با اجازه معذرت سلام چند کلمه بسم الله الرحمن الرحیم صفحه هفتم در این مقاله فرع مفتاح الکرامه بودیم. مقام رابع را سال گذشته نمیدونم حدود 20 جلسه ای که گذشت یک نگاه خاصی به رسم المصحف داشتیم و مباحثه ما که مسیر سابق نداشته همینطور هرچی پیش می اومد و برای ما مطرح می شد جلو رفتیم. لذا تجربیاتی که بعد 7-8 سال پیدا می کردیم که اول بود خیلی فرق می کرد، ولی خب حالا هرچی زودتر باشه بهتر، در اینکه آدم را تذکر بده و برای شما عزیزی که چه بسا این بحثا را حالا شروع میکنید این نکات تجربه مباحثه ما محضرتون باشه، که یه عنوانی هم گذاشتم سال قبلم عرض کردم، تعادد الرسم و القراءات، یعنی قرآن کریم لفظش قرائتش با رسم مصحف اونی که نوشته میشه اینا به هیچ وجه از همدیگه جدا شدنی نیست، تعادد داره و او یهدی الی این اونم یهدی الی این، به طور عجیب و غریب که هر کس از این راه تعادد شروع کنه نقطه شروعش باشه به یک واضحاتی میرسه که هم خودش قانع میشه و هم قدرت بیانی پیدا میکنه که دیگران هم سریعا اقناع کنه. این مطلب مهم
خودش معجزه است.
بله
خودش معجزه است.
بله و الان هم چیزایی هم که باز تابستون امسال دوباره یه مطالعات داشتم تطبیقی، این کلمه که شما میگید برای من خیلی آدم یه چیزای ملموسش بشه غیر از اینه که همینطور کلی اعتقادی بگه. بله حالا عرض میکنم علی ای حال این تعاضد دارن با هم دیگه و اصل اینم که بحث کردیم که قرآن کریم اون اصلش کتاب است یا کلام است. کتاب است که خونده میشه، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرائت یک مکتوب یک کتاب قرائت میشه، اما یک ملفوظ امر میفهمه قول مثلا هو الله احد، تو کتاب که نمیاد قول وقتی میاد که خود امر است به این که این را بگو، نه یعنی اطلو بگو، یعنی یه چیز ظاهرش عرض میکنم، قبلا ما صحبتش کردیم مفصل، یه بحث سنگین و خیلی خوبیه خیلی متین در این که اصل قرآن کریم را چجوری معنا کنیم. حالا هرچی به اونا من طولش ندم، میخوام بحثایی که تو ذهن و معلان خدمتون بگم وقت گرفته نشه. حالا ای حال اینا چیزایی بوده که پارسال تو رسم مصحف آوردیم، الان هم ادامش میدیم چون مطالب مهمه. جزئیت بسم الله بود، جزئیت به من دادم، اونام باز میرسیم انشاءالله. فقط حالا الان میخوام که سه تا مطلب این جلسه عرض کنم خدمتون، دو تاش همین اشاره و مختصر، اون سومیش به تفصیل بیشتری که میارزه. مطلب اول چیزی بود که تو این تا 10 سالی که حدود ما این مباحثه رو داشتیم خیلی گشتیم دنبال این که یک توضیح و تفسیری پیدا کنیم، یک دیدگاهی پیدا کنیم از علمای قبل از قرن 11، قبل از مجلسی و فیض و سید جزائر قدس الله اسرارهم، همه این بزرگوارهم. اگه یادتون باشه ما فقط توضیحی که پیدا کردیم اول توضیح برای چی؟ برای حدیث حرف واحد، ان القرآن واحد و نزل على حرف واحد، توضیح میخواستیم پیدا کنیم علمای شیعه چی میفهمیدن. اول چیزی که پیدا کردیم در کلام مجلسی اول بود رضوان الله، که ایشون فرمودن یه حرف واحد معناش اینه که از این قرائات یکیش فقط صحیح، که دقیقا همون بحثایی که ما همش را اینجا داریم. این شروع از ایشون بود. ایشون لطیف یه کمی کمرنگ فرموده بودن، تو کلام بعدی ها پررنگ شد. کلام سید نعمت الله جزایر خیلی پررنگ شد و در کلام صاحب حدائق که دیگه رسید به نهایت خودش. عرض کنم که تنها کسی که ما یافتیم همون صاحب وسائل بودن. در کتاب تواتر القرآن، رساله تواتر القرآنشون، یه توضیحی دادن برای حرف واحد. قبلش ما چیزی پیدا نکردیم الا همون عبارت اشعار گونه‌ای که منتهای علامه داشتن، که جلوتر هم عرض کردم. علامه فرمودن که در مذهب اهل البیت علیهم السلام نماز را اختیارا به فارسی خوندن جایز نیست، یعنی ترجمه سوره هم فرمودن جایز نیست. همچنین اختیارا عوض بکنه مرادفش را بیاره، مثلا مالک یوم الدین بگه صاحب یوم الدین، اونم فرمودن جایز نیست فی مذهب اهل البیت علیهم السلام. و حالون که حتی یک روایت نیست در کتب شیعه که بگن امام فرمودن ترجمه حمد رو نخونید اختیارن، یا بفرمان که مرادف نیارید، اصلا نداریم ما چنین روایتی. ولی اهل سنت دارن، ابو حنیفه گفته میتونید ترجمه حمد رو اختیارن به فارسی مثلا بخونید، اونا دارن. ولی لذا عرض کردم این اشعار روشنیه، با اینکه هیچ روایتی نداریم، اشعار روشنی برای اینکه علامه هلی رضوان الله علیه روایات کذب و انما هو حرف واحده اینجوری معنا کردن. این همونی که ما گفتیم کذب ابو حنیفه که به استناد نزل القرآن علی سبعت احرف میگه پس شما میتونید سوره حمد را تو نماز اختیارا فارسی بخونید، این کذبه. لزام علامه فرمودن اند مذهب اهل بیت تبرسی و قبل از ایشون شیخ الطائف هم تو مقدمه فرمودن معروف از مذهب امامیه اینه که حرف واحد به این معنا. خب اینا دنبالش بودیم. من بعدی که مباحثه تمام شد همین چند ماه قبل برخورد کردم به عبارتی که دیده بودم، اما خب اون نکته حرف الان برای من چی شد. حالا اگر شما قبلا تو ذهنتون بوده چه بهتر، یاداوریه. اگرم نبوده این برای من خیلی جالب بوده، یک تلقی از جناب شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب اعتقادات الامامیه، در این که این روایت یعنی چی. ایشون یک بابی دارن، دو سه تا باب راجع به قرآن کریم دارن. یه باب دارن که قرآن چیزی زیادتر از ما بین دفتن نیست، ما بین دفتن قرآنه، نه چیزی کم داره از قرآن و نه چیزی زیاد داره، کلهو کلام الله بلا زیادت ولا نقصان. اینا مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات الامامیه داره. بعد وقتی ادلش را میگن، که حالا من یه عنوانی هم ایجاد شد تفسیرش را خواستید ببینید، قرارش با اشاره عرض کنم. خیلی جالبه، میان در ضمن این که میگن بین دفتین زیاد برونیست، میگن بقال الصادق علیه السلام القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یجیء من قبل الرواة. یعنی این روایت روی حساب ما، روی حساب این که تو سیاق کلام است، مرحوم صدوق چی فهمیدن؟ فهمیدن القرآن واحد نه یعنی قرائات، اصلا ناظر به قرائات نگرفتن، القرآن واحد یعنی هم ما بین الدفتین. خب پس این همه روایاتی که چیزهای بر بین الدفتین اضافی هست، دو روایاتی که من رو مجلسی فرمودن متواتره، چقدر صاحب حدائق فرمودن که تعبیرش این بود اینقدر زیاده که لا تعد و لا تحصا، روایاتی که زیاد. مرحوم صدوق می فرمان این روایت جواب اوناست که الاختلاف و ما بین الدفتین یجیو من خبل روات، نه اینکه خود ما بین الدفتین که قراء قراءات را نقل میکنه از امصار بلاد مسلمین، اینا چیان؟ واهل نازل به او. این همه چیز جالبی که من برخورد کردم در تلقی مرحوم صدوق از این روایت با توضیحاتی که عرض کردم. اینا رد شید. دومی
یعنی آقا ببخش شما فهمید منظور شیخ صدوق اختلاف روایات بوده که مثلا بره زیاده،
ایشون که حضرت فرمودن ولکن الاختلاف یجی من قبل روات، نه یعنی اختلاف در این که ملک است یا ماله، اختلاف در این که مثلا یه سوره را نمیدونم یه آیه رجب را در قرآن میگن بوده نیاوردن. ما بین دفتین کلام الله هست، چیزی اضافه بر او کلام الله نبوده. این اختلافی که ما بین دفتین آمده از ناحیه
روات.
بله، یعنی اختلاف روات با ما بین دفتین، نه خود مقری ها تو ما بین دفتین دو جور از شیخشون روایت کنن، خیلی تفاوت میکنه.
من یه چیزی داره که ما بین دفتین مشیر به مثلا قرآن مرسوم نزد خودشون نبوده باشه، چون میخواد برای استثبارش، چون ممکنه مثلا اینطوری مدنه مثل علانیا اشاره بکنم به قرائت هست، بعد بگن اختلاف من قبل روات شامل مثلا قرائت هم میشه بخواد.
بله، نکته اینه که مرحوم صدوق قرن چهارم بودن، زمانه اونها تازه از سبع ابن مجاهد نوشته شده بود، مشایخ خود بزرگان قرن چهارم مفید و سایر به خود اینا کسایی بودن که شارحین و مروجین مهم قرائات سبع بودن. دوتاشون ابو علی فارسی، اون یکیش ابن خالده، هر دو هم گرایش شیعه قوی دارن، بحثاش جای خوده. بنابراین تو اون زمان اصلا اینا یه چیزی بود که فضای کاری اونها این چیزی که الان ما میگیم نیست.
شما با قرین خارجی میفهمید؟
بله، من فقط میخواستم که یه چیزی پیدا کنم که ببینم این روایات ما نستم، این روایات در ذهن اونا چجوری تلقی میشده. اینم این دومیش که سه تا چیز میخواستم عرض بکنم. دومیشم این بود که جای مجلسی بود و مطرح شد مسائل همین تعاضد رسم و قرار مطرح شد، بعد به صورت 6 تا سوال راجع به چه این مطالب قرائات، اون 6 تا سوالی که مطرح شد، من دیدم که این 6 تا سوال به عنوان حاصل مباحثه ما نیاز داره به جواب خلاصه‌ای که اون چی که ما رسیدیم بهش تو این جواب 6 تا سوال داده بشه. اینام را نوشتم تو اونجا تو فدکه گذاشته شده، خواستید مراجعه کنید هم سوالات را هم جواب را ببینید. بله، همین چند سوال و جواب نمیدونم حالا الان پیدا میکنم عرض میکنم. بله، اینا را بگم که وقت نره بعد آخر مباحثه عرض میکنم. اینم جواب های خوبی است و اون چه که من خلاصه ارزون بوده در این حاصل مباحثه های ما اونجا عرض کردم و حاصلش هم همین بود که بارها دیگه هم گفتم، واقعا در یک کلمه میتونیم بگیم در بین تمام فقهای شیعه از اول تا آخر اگر در خصوص فن قرائات بخوان بگن اعلم من فی تاریخ کیه، میگیم شهید اول، یعنی حاصل رفت و برگشت های ما بود. شهید اول اعلم تمام فقها هستن در چی؟ در خصوص فن قرائت. که عرضم کنم بی خود ابن جزری نمیای سنی جزاف بو باشه، به ایشون که گفت امامون چی؟ فلفقه و نحو و القرائه امامون شهید اول، واقعا درست گفت. ولی زام عرض کردم شهید ثانی، محقق ثانی حرف شهید اول رو تایید کردم. اول کسی که اشکال کردم مقدس اردبیلی بودم در حرف شهید اول، و این فضاهای بعدی که دیگه هی آمد تا الان این برادم واضح بشه که آقا فهمیدن اجازه، حالا میریم بخش سومش. اینم این 5-6 تا سوال خلاصه مباحثه از اینو خواستم. و اونی هم که خدمت شما میگم هر کدوم یا چیزی به ذهنتون میاد بنویسید به من بید استفاده کنم، یا همونجا ارسال کنید که مطالعه میکنید. این حتما طوری باشه که اون چه که شما هم در ذهن شرفتون هست به ما انتقال بدید، بهره ببرید ان شاء الله که بحث همه جوانبش ان شاء الله پربار بشه. اینم دوم. و اما سومیش که خیلی سابقه ذهنی من دارم تو این مباحثه، چند بار مبادیش مطرح شده، یه 3-4 دورم مباحثه فقه اللغه داشتیم، اونایی که فقه داشتید دراساتون فی فقه اللغه مال صوفی صالح بود که دوبار دو جاش را مباحثه کردیم، یکی دیگه اون چی بود اللغه الموحده بود مال آقای عراقی اهل عراق سبیل نیلی، بله اونم مباحثه کردیم 100 صفحه شا، یکی دیگه اون الاسوات اللغه یه دکتر ابراهیم انیس بود که فارسی شا عربش نداشتیم. اون وقت تو مباحثه فقه اللغه خیلی اینا رفت و برگشت شد، مباحثه کردیم فقه اللغه هر چی کار بکنه ضرر نمیکنه، خیلی علم خوبی. یکی دیگه تو همین مباحثه، تو همین مباحثه که راجع به قرائات بحث میکردیم راجع به مبادی بحث چند بار مفصل صحبت کردیم. ببینید من اینا را مکرر گفتم و تکرارش خوبه، شما اگه بخواد این بحث به صورت واضح نزد عقل جمعی حوزوی ما جلو بره، یک چیزا محور قرار بدید، یک چیزا پشتوانه کن، جای محور و پشتوانه عوض نشه. محور کار شما در این باشه که تنها و تنها این عبارات علما مستندات فقهای بزرگ را بیارید، چیزی از خودتون رو اونا نگذارید، ملاحظه میکنید؟ تحلیل ارائه ندید، نه این خود عبارت را کام. این خیلی مهم است در این که شما تحلیل های خودتون را با مستنداتی که ما داریم روشنه میشه همه میتونن مراجعه قاطی نکنید. محور این باشه که ما هی تأکیدمون بر مستندات باشه، این خیلی اهمیت داره. جلوترم پارسن هی تو بیرون جا میام میگن تو اینجوری میگی، هی من خجالت میکشم، آخه من طلبه کیم که اینا بگم؟ ما بعض از زحمات زیاد تازه حرف علما میگیم، علما اینا را فرمودن. بخشش چی شده؟ در اثر از بین رفتن قرائن صدور روایات حرف واحد امثال اینا فضای بس عوض شد، درست شد؟ به حرف علمایی که مقابل این بوده و نزد اونا روشن بوده الان شده مبهم. خب اگه ما اونا رو زنده بکنیم ما داریم میگیم، ما که نمیگیم که، حرف اوناست. وقتی شهید اول، اینم تو کتاب ذکر شیعه، مال سنی ها نیست که، به طور جازم بگن لثبوت تواتر العشر، پس با دل جمع نماز با عشر بخونید که مبرز مسود چیه نازل شده از جبرئیل امینه و شهید سانم که تصریح کردن تو المقاصد العلیه. وقتی شهید اینا گفتن دیگه ما کی هستیم؟ ما داریم حرف اونا را تک. پس این محور مستند باشه، مبادا از این فاصله بگیرید که یه چیزی از خودتون بگید. خب وقتی حرف علما را میگید سوالات ثبوتی مطرح میشه، این چیز طبیعی، هی تو ذهن اذهان سوال میاد، سوال همین 6 تا سوالی هم که عرض کردم همینه، تا مطرح میشه اینا سوالات هجوم میکنه به ذهن. حالا میخواید سوالات را جواب بدید، در جواب از سوالات اشکالات شما نیاز دارید که تحلیل ارائه بدید، بحث کنید، مطالب ثبوتی را بگید که خب اینجا دیگه ما حرفی نداریم. این پشتیبان و مستندات اصل اونه، در پشتیبان اونها خب ما یکیش هم الان حالا عرض میکنم، در بله قبلا عرض شد که مهمترین پشتوانه این بحث ما رمز تحدی قرآن کریم. اینا چند بار من گفتم الان همین فهرست قرآن چرا میفرماد اگر جن و انس جمع بشید در طول تاریخ الی یوم القیامه نمیتونید مثل قرآن بیارید؟ لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این ظهیر در یک زمان و در طول زمان تا روز قیامت، معلومه ظهیرا یعنی ولو تا روز قیامت. خب این تعبیر چرا؟ چراش؟ چون ادبیاتش بالاست، چون نمیدونم معانی بیانش چیه، معجزات علمی نو بحثا شده بود. ما چه عرض کردیم؟ ما گفتیم رمز تحدی قرآن کریم یه جهت کیفی داره، یه جهت کمی داره. جهت کیفیش متخذ از اون از اصحاب خاص امیرالمومنین بود، سعید ابن علاقه ابو فاخته. جهت کیفی را ایشون برای ما گفت، گفت هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب، گفت ام الكتاب فواتح السور منها يستخرج القران الف لام میم ذلك الكتاب منها يستخرج سوره البقره الف لام میم الله لا اله الا هو منها يستخرج سوره ال عمران. این نقل او بود، مفصل بحثش کردیم تو مناظره ای هم که راجع به قران اینا صورت گرفته که اون جهت کیفیش به گمانم خوب مطلب مطرح شده، توضیح جهت کیفی تحدی قرآن کرد. جهت کمی هنو مونده، مبادیش هم مونده. الان که من این سبب رو میخوام شروع کنم، امسال هم اگر زنده بودیم و نفسی بود، این جهت کمی تحدی قرآن کریم با مبادی مفصلی داره که الان آقا اشاره که من گفتم تعاضد، گفتم خودش یه جور اجازه، کاملا توضیح بدیم چه جوری اجازه جهت کمی را، تا این مبادیش هم بعدی هم که این مبادی صاف شد اون مناظره میتونه ادامه پیدا کنه. عرض کنم که الان جهت کمیش از کجا ما گرفتیم؟ از این فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه در روایت الغارات که حضرت در توضیح لیلت القدر فرمودن لیلت القدر چیه؟ ان الله فرد يحب الوعد فرد استف الوعد فاجرا جميع الاشياء على سبعه، که اینم مفصل صحبت کردیم. محور جهت کمی کار این درست شد. حالا که اینا تو ذهن شریف اومد، یه چیز جالبی که الان اون سومیه میخوام عرض کنم. ببینید من یه چیزی سابق هم تو ذهنم بود و هر چی آدم فکرها تو ذهنش میاد بعد که براش حل میشه یه التزاز خاص روح میبره. برای کسی که سوال داره میفهمه وقتی حل شد چطور میشه. سوال اینه، از قبل دیده بودیم گفتیم هم. ابن حاجب میگه که قرائات سب متواتر است در چی؟ در اونایی که مال اصول القرائه نیست، فرش الحروف. اما در اصول القرائه ابن حاجب گفته اینا متواتر نیست، کما اینکه شیخ بهایی هم رضوان الله علیه در زبده زبده الاصول ایشون هم نفرمودن، فرمودن که قرائات متواتر هستن فی ما یرجع الی چی؟ اونی که معنا تغییر لا اله مثل مد و اماله و کیفیت الادا. شما یک کلمه رو چجور ادا کنید؟ هر چی میخواد ادا کنید. درست اصول القرائات. خب این بود. از اون طرف خیلی مهمه، ابن جزری در سه تا کتابش حرف ابن حاجب رو میاره، ابن حاجب هم رو به عنوان مقری تعریف میکنه ازش، ولی میگه یه حرفی زده که متفرد متفرده تو فضای مقری. میگه در طول تاریخ قرائات فقط ابن حاجب بوده که اون این حرف عجیب و غریب را زده که اصول القرائات هم متواتر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. میگه احدی نگفته. یعنی چی؟ یعنی غیر ابن حاجب هزاران استاد و مقری و قاری که درس دادن میگفتن بابا اگه من اعمال انجام میدم در قرائتم، اگه ادغام میکنم، اگر عرض کنم که مد میدم، مد سه الف میدم، مد پنج الف، انواع اینا شنیدیم از استادمون، او هم شنیده تا به حضرت رسیده. اینا بنایشون بر اینه که اصول القراءات هم چیه؟ سماع و متواتر. خب این خیلی چیزه اولی که آدم باش مواجه میشه خورده برای ذهن سنگین. خب چطور همه اینا اینجا حضرت اون راوی میگه حضرت دو الف مد دادن، اون میگه سه الف دادن، میگه چهار. آخه این دیگه اصول القراءه هم. الان این مصحف من آوردم، پارسال هم آوردم، یه دو سه سال چاپ شده، از قارین ایرانم، ابراهیم رحیم آهور اگه درست اسمشون بخونم. الایال زحمت کشیدن خیلی این مصحف شریف تو ایران چاپ شده مختنم. قراءات عشر را هم سبع صغرا، هم عشر صغرا، هم عشر کبرا تو این مصحف شریف آوردن. هر صفحه ای را که باز میکنید میبینید در سه بخش فرشل حروفش، بعد امالش و ادغام قشنگ توضیح دادن صفحات خیلی. اینی که الان منظورم بود اینه، این مصحف شریف به این حجمی که 10 تا قرائت صغرا و کبرا را آوردن شاید نزدیک 4/5 این چیزایی که شما آوردن اصول القرائات، یعنی این قدر حجم شده. حجم اینا فقط برمیگرده به چی؟ به کیفیت الادا، به اصول قرائت، نه به فرش حروفش. فرش حروف نسبت به اون کمه، این قدر حجم زیاد. خب به ذهن آدم میاد که حالا واقعا این نیازه؟ یه چیز لغوی نیست؟ بالاتر متواتر واقعا اینا یا نه؟ این سوالی خیلی تو ذهن میاد. ولی زمان از کم شیخ بهایی فرمودن که نیست. ولی خب اینجا پارسال اینا هم صحبت شده، تکرارش خوبه. ماشالله ای هستان فرمایش وحید بهبهانی. وحید بهبهانی وقتی میرسن در این اصول میگن اونایش که عربیت به اون بنده که باید مراعات کنید چه، بعد میگن اونایی که اگه شما مراعات نکردید مخالف نهج عربی و اینا نیست، صرفا قرا میگن. خود اصول داد دو سه دسته فرمودن، اینجوری که یادم گذاشتم آدرس جان. خیلی عاد، خیلی مهم ما هم وحید. وحید میفرمان که شروع میکنه 7 مقدمه قبلا عرض کردم خدمتتون، یادتون عرض کردم بسیار عالی. میگم بابا نمیتونیم بگیم اینا منسوب به وحی و اهل بیت عصمت نیست. 7 مقدمه میارم مثل وحیدی که در علمیات، در این که این علم قراءات، اونم ایشون در بخش اصولش دارن اینا میگن فضلا ان فرش الحروفش، خودشون در فرش الحروف حرف واحد میارن به خاطر فضای بحثیه، چون حرف واحد رو میگفتن روایت چیکارش کنه ملازم. اما در همین بخش اصول نگاه کنید، با 7 مقدمه میگن که علم القراءات یکی از علوم شریفه است که ما میتونیم بگیم که از علوم اهل بیت. ولی خب فقیه هستن، آخر کار میگن که حالا احتیاط اینه که در مقام عمل این اصول را، این حرف قرا را، مد و اینا را اجرا بکنیم، تخطی نکنیم، اما در عین حال از حیث فتوا به شارع هم نسبت ندیم. اینجوری ختمش میکنن. خب دیگه معلومه فقیه میخواد بگه شارع، میگن در مقام فتوا فتوا ندیم اما عملا عمل بکنیم. خیلی فرمایش وحید عالی. خب حالا الان محضر شما این سوال اینه، واقعا ارتکاز ما در اصول چیه؟ مثلا ابو علی فارسی میگه که مالک وقتی میخونید حق ندارید الفش اماله کنید، بگید ملک، درسته؟ الف را بگید ملک نمیتونید بگید. بعد میگه چرا حق ندارید؟ مکرر عرض کن. میگه که نه اینکه از نظر عربیت حق ندارید، هیچ عربی نیست، هیچ نحوی نیست که اماله الف مالک اجازه نده. اما تو قراءات، چون قراءت متکی بر سماع است، باید به حضرت برسه، از حضرت تو قراء السبع کسی اماله الف مالک نشنیده. چقدر ببینید، یعنی دقیقا میگه حتی امالهی که جائزه تا سند نداشته باشید به خود حضرت حق ندارید. یعنی در اصولم اینا را مراعات میکردن. خب اگر اینجوریه واقعا چه فرقی میکنه؟ شما بگید اماله کنید الف را یا نکنید، کسره را میل به فتحه بدید، فتحه را میل به کسره بدید، اونا میل به او به اینا فرقی میکنه یا نه؟ درست شد؟ ببینیم من اونی که عرض میکنم الان امت اسلامی اینا این مصحف دستیم، امت اسلامی تراث بزرگ دارن، فقط حالا که قدرش دونسته بشه نمیدونم. یکی از چیزایی که من امروز میخوام عرض کنم همینه، این تراث موجوده، هزارها کتاب، هرچی هم میرید دنبالش بیشتر اطلاعاتتون گسترده میشه، عجیبتر میشه. زرقانی مؤلف علوم قرآنیست در عصر ما، 400 کی وفات کرد؟ نه 50-60 سالیه وفات کرد، استاد الازهر بود، کتابش چیه؟ مناهل العرفان. خیلی جالب است این آقایی، نباید سری از کنارش رد بشیم، کتاب چاپ شده اومده تو دستا مصر و همه عالم اسلام رفته، تو چاپ بعدیش اضافه کرده استدراک کن. استدراکش چیه؟ میگه که من تو چاپ قبلی کتاب دفاع کردم از ابو شامه در این که اشکال کرده بود در تواتر، درسته؟ بعد میگه که الان لمتس افق اطلاعی، چند تا جد میگه بعدی که رفتم کار کردم افق اطلاع من گسترده شد، برام واضح شد ابو شامه اشتباه کرده، درست شد؟ بعد میگه به توضیح هم میده، این که یه چیز کمی نیستی، کسی که کتاب چاپ کرده جلد اول اونا گفته چاپ اول، بعدش میاد میگه من اطلاعاتم گسترده تر شد، یعنی چه؟ یعنی زمانی که چاپ اول کتاب زرقانی اومده، پدر جد علمیت او شهید اول بودن که تو ذکران به قاطعیت گفتن عرش متواتره، درست شد؟ او میاد میگه نه ابو شامه درست میگه، اشکالات او را آورده. بعد تو میگه نه من وقتی افق اطلاع من گسترده شد فهمیدم العشر متواتر، نگاه کن اینو، این یه چیز کمیست؟ این یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم از حیث تحقیقات میدانی برای حفظ خدای متعال او را چه پشمانه قرار داد. وقتی میریم هزاران کتاب، آخه کم نیست آدم بگدام، هم یه چیزی میگیم، هر چی جلوتر میرم عجب چه رسانتی، چه متن، چه استحکامی همه اینا داره. میگه افقت، وقتی ندونیم تو از تمهید یه جور مسخره کردن، میگم بله این تو چاپ بعدی میگه حالا زائما اتساع افق اطلاعه گفته بره، نه همون اولی که گفتی درسته، اینجور که نمیشه عزیز من، داره خودش میگه خب اول گردن گرفته چاپ کرده مطلب رو گفته، حالا داره میگه افق اطلاع من اضافه شد برگشتم، ما مسخرش کنیم که عجب افق اطلاعی داشتی تو که وسعت پیدا کرد، این راه که انه اینجوری نیست. مطلب من سفارشی هم که محضر شما دارم اینه که نگیم متخصص معصومه، اما دو تا قدم را داشته باشیم، مهم اول بفهمیم زید متخصص هست یا نیست، دوم ببینیم این متخصص ادعاش یا بلو قبول نکنه، این خیلی مهمه. الان ابن جزری متخصص کاره، درست رو هست یا نیست مراجعه کن، من بگم آنو مورد اتفاق هست که ابن جزری از متخصص این علم قرآن شاید سرآمده، از سرآمده هاشون. خب چی میگه؟ میگه اصول القراءات متواتر از فقط یه نفر، اونم اشتباه کرده، ابن حاجب بود. خیلی عجیب میشه، این متخصص کم حرفی داره میزنه. خب حالا این ما الان میخوام چطور اینا، من در چیزی که میخوام حالا بعد جلسات بعد توضیحش عرض کنم، در یک کلمه اینجوری خلاصه عرض ما میگم، نیاز داره به یک توضیحاتی بعدی انشاءالله در شد. ببینید در قرن بیستم یکی از چیزهای علومی که به قول خودش انقلاب علمی درش شد و فقط تو اون رشته نبود، بر سایر رشته ها اثر گذاشت. زبان شناسی بود، انقلاب اول در زبان شناسی همین هست که همه شنیدید، میگن زبان های هند و اروپایی نمیدونم دست. این دستبندی ها نبود قبل. در قرن 19 هم این اولین انقلاب زبان شناسی رخ داد، میگن زبان شناسی در زمانی تاریخ زبان انقلاب درش رخ داد، خیلی کتاب ها نوشتن. اومد قرن 20 هم دومین انقلاب در زبان شناسی رخ داد. دومین انقلاب چی بود؟ از روش در زمانی اومدن به روش همزمانی. همزمانی دومین انقلاب در زبان شناسی. خیلی هم عجیب و غریب اثر گذاشت در سایر علوم، خیلی حتی علومی که ربطی به زبان شناسی نداشت اون در اون اثر گذاشت. خب مؤسسش هم این آقای بود که وقتی که ما مباحثه لغت میکردیم آقا کتابش رو برای من عدیه آوردن، جزاهم الله خیرا. کتابش هم چاپ شده، فارسی هم ترجمه شده، دوره زبانشناسی عمومی. اول بارم اسم آقای دیسوسور رو همین آقای عراقی صاحب اللغت الموحده به ما نشده بودیم اسمش، ما تو فضای طلبگی خودم. ایشون گفت و خیلی به او حمله کرد. تو اون کتاب اللغت الموحده با این دیسوسور بسیار مخالف بود. سر چی؟ در این که ایشون تو این کتابش دو تا اصل لغوی را پایه‌گذاری کرده و بعد برده جلو. اصل اول این بود که بین دال و مدلول رابطه دلبخواهیه، دلبخواهیست. اما به اصطلاح اصولی خودم میگیم رابطه لفظ و معنا رابطه وضعیه، طبعی و اینا نیست رابطه. ایشون مخالف بود، اون صاحب اللغت الموحده میگفت نه رابطه وضعی نیست. یه اصل دومی هم داره که حالا منظور منه امروز عرض میکنم. این کتاب این انقلاب دوم آورد و دیگه شروع شد. آقا از زمانی که این کتاب بوده، البته مال نوشته خودش هم نیست، درس میداده، حتی شاگرداش گفتن که رفتیم بعد وفاتش نوشته دستجاتش رو پیدا کنیم، دست نویس آشقایی مینوشته، پاره میکرده میرخته توی سطل آشقایی، میاده درس میداده اونا رو میریخته، خیلی عجیب. ولی زا میگن شاید خودش بود، اجازه نمیدن کتابو چاپ کنیم. دو تا از شاگردا و دوستدارانش این کتابو چاپ کردن. اما خب کسانی که تو تاریخ قرن 20 نگاه کنن این حدود 115 ساله چاپ شده این کتاب. اگر بگن برای قرن 20 کتاب‌های تاثیرگذار رو بگن، شاید اولین کتاب همینه. حالا اونایی که وارد در تاریخ علم هستند اگر تایید بکنه عرض من هم. من اینجوری اما اولین کتاب را در چی؟ در شدت تأثیر گذاری بر کل قرن بیستم ها، کل قرن بیستم اینه. شما بگید این همه پیشرفت علم دیگه، بله این حتی در اونا هم اینجور تأثیر گذاری عجیب را داشته در کل پیکره. خب حالا چی میخوام عرض کنم؟ این پیشرفت زبان شناسی تو این 100 سال که هزارها مقاله و کتاب براش نوشته شده، کاری که کرده اینه، زحمات اینها، چیزایی را که ما قبلا مباحثه می‌کردیم می‌گفتیم همه اینا، تک تک اینا جدا شده، تحلیل دیو عرض می‌کردم و نامگذاری شده. یعنی برای چیزای بسیار ظریفی که الان همه من و شما می‌دونیم به صورت بدیهی، اما یه بدیهی خام دسته‌بندی شده، همین بدیهی همه ما را اونا کردن 10 تا بدیهی که تو ذهن ما دسته‌بندی بود و جدا کردن اون 10 تا بدیهی هم دقت میبره. چجور دقت نیاز داره؟ این کار را کردن. این اسما الان موجوده. من که فضایی شد تو رو تابس نمیدم، عجب چیز خوبی شد این تراث عظیم، این اهتمامی که مسلمین داشتن در اصول القرائه، نه فرش الحروف که جای خودش، حتی در اصول القرائه اهتمام داشتن، در آینده وقتی اینا پیشرفت کرد یه نتیجه داره. این نتیجه من طلبگی میخوام عرض کنم. یه اصطلاحی الان دارن، حالا بعدن توضیحشم میدم، واجگونه. تک واج گونه. اصطلاح معروفی هم هست، من بعدن لغتش رو نفهمیدم. من اینجوری گمانمه بعدن بسیاری از این چیزایی که الان گفته میشه، وقتی میام آقا فرمودن اجازه اینا، وقتی میام تو فضای قرائات میبینیم اهتمام قراء به این محافظت بر اون چیزی که متواتر بوده براشون تو فضای قرائات واجگونه ها ینقلب و واج، تک واجگونه ها ینقلب و تک واج، و این بسیار مهم. یعنی ما قبلا هم تا این مبحث صحبت شده بود، من دارم عنوان بحثم میگم تو توضیحش بعد عرض میکنم. تو فضای قرآن کریم وقت آدم یاد این فرمایش امیر المومنین صلوات الله علیه میفته، لا تفنا عجائبه، لا تفنا شوخیه، یعنی تمام شدنی نیم، هر چی میرید جلو عجائب مواجه میشید، لا تفنا عجائبه، نه یه عجب او عجائبش، یکیش الان همین. خب حالا در توضیح این که چطور میشه که اصول القراءات با این تراث عظیم اسلامی که ما الان داریم، هزارها کتاب براش داریم، وحید هم فرمودن که شک نکنید در مقام همین اصول فرمودن وحید که این از علوم اهل البیت علیهم السلام، ظاهرش به ذهن همه ما لغو میاد، درست شد؟ این چطوره؟ حالا من اینو عرض کنم چون وقت رفت، من اینو بگم مقدمه باشه اگه برای جلسه بعد اگه زنده بود. ان نشر ابن جزری وقتی که میرسه به معنای حدیث سبعت احرف که قبلا ما همینجا خدمت مباحثش کردیم، یه عبارتی داشت، عبارتش این بود، گفت من بله با فاصله چند سال، 30 سال، با فاصله 30 سال در این حدیث و لا زلت و استشکل هذا الحدیث و افکر فیه و امعن النظر من نیت به 30 سنه حتی فتح الله علیه، خدا منو هدایت کرد، درسته؟ بعد اونی را که فتح الله علیه میگه که به ما یمکن ان یکون صوابا انشاءالله، میگه نظر خودشا، بعد میگه که بعدی که من این به ذهنم اومد، بعدی که به ذهنم اومد، ثم رأیت الامام الكبير ابوالفضل رازی، او هم نظیر همینا گفته. بعد میاد کی؟ میگه ثم وقفت على کلام ابن قتیبه، یعنی از نظر تاریخی بعد اون جلوتر بوده، اون برعکس رفته، خودش به ذهنش آمد، بعد رفته یک عالمی مال قرن چهارم، ظاهره پنجمه ابوالفضل رازی 400 خورده وفاتش شده، حالا یا چهارم یا پنجم، میگه اونم را دیدم، بعد رفتم عالم قرن سوم ابن قتیبه که 272 وفات کرده. جالب اینه که همینی که او میگه به خدا به من اعلام کرد، مرحوم شیخ الطائفه در مقدمه تبیان آوردن فرمودن اصلح الوجوه، که خودشون در ابوالفضل رازی را ندیده بودن، حدودا معاصرن با ابوالفضل رازی شیخ الطائفه، یعنی شیخ الطائفه این حرف آوردن فرمودن هم اصلح الوجوهه. ابن جزری بعد چند سال فاصله شونه، نزدیک 300-400 سال بعد شیخ الطائفه میگه که این من بزنم. خب حالا 7 بیانی که ایشون داره برای حدیث اصول را چیکارش کرده؟ انشالله رفتیم از این نگاه کنیم، من 2 کلمشا میگم رو اون برید تعمل کنیم. اول میگه حرف خودشا که میگه و اما نحو اختلاف الاظهار، این اصول القرآن، اما نحو اختلاف الاظهار، الادغام، الروم، الاشمام، التفخیم و الترقیق و المد و القصر و الاماله و الفتح و التحقیق و التسهیل، تعجب میکنه سلسله اقرام، میگه که قرأت على شیخی به تحقیق، تا اون صحابی گفت قرأت على رسول الله صلی الله علیه وسلم به تحقیق، یعنی حد رو تحقیق و همه ایناش هم ذکر میکردن. خب میگه اینا فهازا لیس من الاختلاف الذی یتنوع فیه اللفظ والمعنا، بعد میگه که ولئن فرض فیکون من الاول، یعنی اصول جز 7 نیست، اگرم بخوا باشه اولیه. ملاحظه کردید؟ کلمه ای رو که من کار دارم، شما اشاره رفتید منزل نگاه کنید تو انش، میگه لیس من الاختلاف الذی یتنوع فیه اللفظ، یعنی اصول لا یتنوع فیه اللفظ. درست شد؟ صفحه بعدش با یه فاصله میاد، هم یه صفحه تو بودم، میگه که از ابن قتیبه اصول فوت شده تا اینجا، به کل ذالکه من اختلاف القراءات و تغایر الالفاظ من مختلف فی ائمه القراءه و قد کانوا یترافعون بدون ذالکه الی النبی صلی الله علیه و سلم. میگه مسلمین حتی در اصول قرائت هم عنایت داشتن، میرفتن از حضرت میپرسیدن، حتی در اصول. خیلی جالب اینا ابن جزری میگه. میگه ابن قتیبه چرا اینا نیاورده؟ یعنی حق نداره این از فضای قرائات اصول را حذف کنه. دو تا کلمه به کار بود. اول که خودش گفت، گفت لیس مما یتنوع فیه اللفظ. اینجا میگه اصول مما تغایر فیه اللفظ. این چی شد؟ اونجا میگه لا یتنوع فیه اللفظ، اینجا میگه تغایر فیه اللفظ. این در یک کلمه مطلب بسیار خوبیه که کار تطبیق انشاءالله بعدن که انجام بدیم. امروز دو تا علم داریم، ظاهرش نزدیک هم ولی تفاوت جوهری داره با هم دیگه. یکی علم فونتیکه، یکی علم فونولوژیه. فونولوژی فونتیک، فونولوژی. فونتیک بخشی از فیزیکه، فونولوژی از علوم انسانیه. اصلا علوم انسانی با فیزیک دو، اما نزدیک هم، مطالبشون نزدیک هم. یک کتابی هم دانشگاه عین الشمس مصر هست، بود 2004 تا حالا چاپ شده، فونولوژی القرآن، پایان نامه کارشناسی ارشد این آقای احمد راغب بوده، کتاب خوبیه. خب ببینید ابن جزری با تفاوت فنی که به این دوتا کلمه گذاشته، این دوتا علم مهم امروز را برای ما توضیح داده. چجور؟ میگه شما وقتی نگاه چی دارید؟ نگاه فونولوژی دارید، میگید لایتنوع فی اللفظ، لایتنوع. وقتی نگاه فونتیک دارید میگید چی؟ تغایر اللفظ. و این دوتا با هم دیگه جمع میشه، یعنی دقیقا تفاوت همین دوتا علم. از حیث نگاه فونتیک تغایر اللفظ، از حیث نگاه فونولوژی لفظ لم یتنوع اللفظ. این حاصل عرض من، انشاءالله مقدماتشم نگاه بکنید. توضیح اصطلاحات امروزه عرض میکنم، این چهارتا را برید دنبالشان، انشاءالله زنده بودم جلسه خم، این چهارتا تو ذهنتون باشه، یادداشت کنید. این چهارتا لفظ من طلبه میگم برای اینکه خوب یادتون بمونه، لفظای معادلشم را خوب عرض میکنم سریع. اونی که من طلبه میگم این چهارتا لفظ کار داریم باشه، خیلی مهمه. طلبی که گفتم به معنای جزء لای تجزای کلام و صوت و نوشتار. سویت نه، من دارم آجام. سویت یعنی کوچکترین جزء لای تجزای صوت. سویت، لفیر، کلیم، رقیم. اینا من گفتم برای که یادتون بمونه، این خیلی آسونه دیگه. سویت بله. سویت نه با هم حرف دارن. چهار تا لفظ چه تفاوتی داره، اما تو ذهن ما معمولا مخلوطه. وقتی هم توضیح میدم میبینه همه تصدیق میکنید، درسته؟ اما سوید عرض کنم که چی شد؟ لوفیل، کلین و روخی. تو اصطلاح الان میگن بخواد برای سوید میگن آوا، برای لوفیز میگن واج، برای چه ارز کردن؟ برای کلم میگن تکواج، تکواج یا واجک. برای رقم میگن چه؟ میگن نویسوار. تو لغت لاتینیشم میگن برای اون سویت میگن فون، برای واج لوفیز میگن چی؟ فونم. برای اون تکواج میگن مورفم، مورفم. برای رقیم هم میگن چه؟ میگن گرافم. این چهار تا را حالا در نظرتون باشه، استراتژی‌ها ببینید، هفته بعد اگه زنده بودیم خیلی باش کار داریم.
با همکاری امروز سروران من خیلی عالی بود. خدا خیرشون.
ان شاء الله. همکاری بالاترش هم که من تر خوشحال میکنه، ان شاء الله این چهار تا استرا را در اطرافش مطالعه کنید، ببینید چه کار کردن. اینا یعنی چی؟ تفاوتش در چیه؟ چرا؟ چون بحث اصول قرائات را اصلا میبره یه فضای بسیار عالی. همین اعجازی که آقا گفتن، ببینید در این دو چیزا و آدم تقدیر میکنه از مسلمین که اینجوری اصول القرائات را هم در ضمن هزاران کتاب تراث عظیم برای ما نگه داشتن که الان به راحتی هر کتابی را این خیلی مهم است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.